العالمين وصلى الله على سيد المرسلين محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وعجل فرجا. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث هایی در رابطه با این آیه شریفه که تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم من کل امر. و واقعا یکی از مسائل بسیار ریشه‌دار و پرعظمت شناختن ملائکه هست. ملائکه چه خصوصیتی دارن؟ چرا این همه عظمتی که برای ملک ذکر شده، حتی وقتی برای حضرت این مطلب توضیح داده میشه نسبت به علم غیب و موازی علم غیب، باز هم نام ملک به میدان میاد که خصوصیات را ملک میداند. حتی در اون تعبیر بسیار مهم آخر سوره یاسین، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون و سبحان الذی بیده ملکوت کل شیء. هر چیزی یک ملکوتی داره، ملکوت هر چیزی به ید خداوند متعال، ملکوت کل شیء و الیه ترجعون. ریشه همه تقریبا برنامه های مختلف برمیگرده به ملکوت. در اونجا هم که در یک آیه شریفه اینطور داره، ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ملك، یعنی در برابر اون همه فضائل و مناقبی که برای حضرت هست، حال بفرمان من یک شخصی هستم مثل شما، باید از طرف خدا معین شد که بگو مثل شما، انما انا بشر مثلكم یوها الی، مورد وحی قرار می. از نسبت به انسان اصلا اینکه جایگاه ملک داشته باشه نیست و بزرگترین شخصیت ها و پیغمبران بزرگ نفی کردن که اصلا خصوصیت ملک در وجود ما نیست. و اینجاست که این مسئله خیلی مهمه که وقتی در نزول ملائکه ها میشه در شب قدر، تنزل الملائکه و روح و فیها به اذن ربهم من کل امر. خب اول این قضیه ملک که چه خصوصیتی داره که نسبت به هر امری، به طبق این آیه شریفه نسبت به هر امری میفرماید نسبت به هر امری نزول ملائکه، ملائکه نسبت به هر امری نزول پیدا می‌کنند. چنانچه روح را هم که همراه ملائکه ذکر میکنن، حالا اون روح القدس باشه، بنابر بعضی از تعابیر روح القدس، یا روح اعظم که باز دوباره در بعضی از تعابیر آمده، اون روحی که اعظم ارواح هست، اون شب نازل میشه همراه ملائکه ها در شب قدر. تنزل و شب قدر از صفاتش اینه، یکی این که نزول قرآن در شب قدر قرار گرفته، انا انزلناه فی لیلت القدر. بالاخره یک شرافت که ذاتی خود شب قدر مربوط به خودش هست، که خود شب قدر یک عظمت خاص دارد. این سه موضوع هم جداگانه جنبه شرافت اون در این سوره ذکر شد. یکی نزول قرآن که انا انزلناه فی لیلت القدر، از نزول قرآن یک برکت و یک عظمتی مضاف بر اون چه ذات شب قدر داره، اینم بهش اضافه شد. و این دو مورد که مورد بحث ما هست، یکم تنزل الملائکه و روح، فیها به اذن ربهم من کل امر. خب با توضیحاتی که عرض کردیم که نسبت به همه چیز تقریبا قرآن میخواد بفرماید یک جنبه ملکوتی داره که اون قوه اصلی و اون قدرت اصلی تعلق به ملک پیدا به یدهی ملکوت و کل شیئن و الیه ترجمون. سوره یاسین آیه شریفه آخر اینه، انما امره اذا اراد شیئن ان یقول له کن فیکون، سبحان الذی بیده ملکوت و کل شیء و الیه ترجمون. ملکوت هر چیز. حالا این نزول که پیدا می کنن برای اینه که رحمت و عظمتی که باید در این شب انجام بگیره به وسیله این ملائکه نزول پیدا می کنن و اثرگذاری خودشون رو دارن. حالا امشب اون آقا نیستن که اشکال می کردن که اینجا عرفانی حرف زده می شه، چاره ای نداریم، باید اینجا اصل کار عرفانه. عرفان های دروغ که معلومه این کاذب ها بود، دکون باز کردن اینا که عرفان نیه، چیز بازیگری. هر چیز خوبی تقلبی هم داره، داروی خوب درجه یک که میاد و مؤثر میشه و اسم روشه، برابرش میرن یه داروی تقلبی هم درست میکنن، برن که پول بگیرن از مردم. همه چی تقلبی، آخوند تقلبی. خواه امروز دیگه من گاهی دیدم از این تلویزیون این بازیگرهایی که آخوند میشن، واقعا ادا و اصول آخوندی را که در میارن جدا در ذهن همه منعکس میشه که این انسان و اصلش هم میگن انگلیسی ها درست کردن این کار را. یک کسی مانند آقای گروجردی حرف میزده و تلفظش و هیکلش و همه چیز که دیگه کسی شک نبره که ایشون نیستن آن، و همینطور لحاظا موارد دیگه و قصه لحاظا. تقلب تو همه چیز هست، جانشینی برابر پیغمبرم مسلمه ای کذاب درست میشه، تقلبی هست. این دلیل نمیشه بر اینکه ما اصلش باز رها کنیم، ولی عرفان تقلبی حقبازی هم هست، این نمیشه به اصل عرفان را ما به طور کلی دست بکشیم و بگیم نیست. خود ائمه علیهم السلام واقعا این جهت عرفانی را تعلیم میدادن. حالا البته هم عرفان نظری هم عرفان عملی، هر دو جهتش را خودشون مروج بودن ائمه علیهم السلام. حضرت رسول صلی الله علیه و آله با اون اصحاب خصیصین خودشون، روشی که برخورد با حضرت زهرا داشتن، عمده این مسائل همش مسائل معرفتی. عرفان چیزی نیست جز همون معرفت، معرفت الهیه، اون معرفت خاصه، اون شناخت خاصه که بهش میگن عرفان. ملخصش کردن میگن عرفان الله، عرفان الله، عرفان همه مسیر و طریق. حالا در مورد ملائکه ها همینه که اون شب باید این نزولی که حاصل میشه عمدش علم و معرفت باشه، یعنی عمده چیزی که در شب قدر حاصل میشه که بالاترین رحمت هم رحمت علم، بالاترین رحمت هم رحمت معرفت هم. این معرفت و علم وقتی اومد که ما میگیم حتی عبادت هم برای معرفت هم. عبادت هم چیز دیگه ای جز معرفت نیست، مقصود همین. آیات قرآن رو وقتی در رابطه با عبادت که خوب تعریف کردن به معنای معرفت معنا کردن، که اون عرفان و معرفت اگه حاصل شد همه چیزه. به یک شب این نکته رو عرض کردم که آقای مطهری برای اینکه دیگران بفهمن و ماها بفهمیم ایشون تعبیر کرد که اگر برای یک درجه معرفت همه این علومی که من دارم کنار بره و حاضرم اینا رو دیگه صدا کنم و به جاش یک درجه معرفت برای من حاصل بشه، اون عرفان حاصل بشه. یعنی اینقدر شرافت و عظمت از یه عرفان بالاتر از همه این جهات عرفان. یه مقداری اینجا یه قدری از مسئله مهم با عظمت معرفت الهی چاره ای نداریم، بحث علم و ذکر. خب علم انواع و اقسام داره. یه علمی دارید شما که علم حصولیه که همه میشناسیم، زحمتی میکشه و صغرا و کبرای تشکیل میده، تو همه چیز علم حصولیه، شکل رو میبینه بعد اصل رو میبینه بعد معنا رو میبینه، گاهی وقتا صورت رو میبینه بعد ماده رو میبینه، انواع و اقسام. اینا علم حصولی. یه علم، علم حضوریه که مثالش زدن علم نفس به خودش و علم بسیاری از جهات دیگری که مربوط به واقع میشه که این علم حضوری. بعضی بزرگان خواستن بگن علم مشاهده و شهود بالاتر از علم حضوریه. حتی علم حضوری یک رتبه ای از اون شهوده که برای شهیدها وقتی اون شهود حاصل میشه یا برای پیغمبر صلی الله علیه و آله مراحل شهود هست. این یعنی اون درجه شهود درجه ایست که همه این معانی را میگیره و این مرحله شهود یک مرحله خیلی با عظمتی است که حاصل میشه. حالا سببی که این شهود حاصل میشه و اسبابی که برای شهود حاصل میشه خود یه بحث مفصلی است که حالا تو اون وادی نیستیم، ولی بحث این علم که الان برای شب اول قبر ما هم وقتی میگن و از این دنیا که جدا میشه و میت دیگه از این عالم دنیا میره، مراحل شهود او هی اضافه میشه. حتی مرحله برزخ را گفتن این مرحله شهوده. شب اول قبر که در همه مسائل را میبینه این مراحل شهود او هست، که هی قطع قطع این مسائل شهود رتبه رتبه پله پله دره به سمت شهود بالاتری میرسه، تا اونجا که دیگه اعمال خودش را میبینه، کسانی که باید پاسخگوی اونها باشن اینا همه میشن که اگر فرد واقعا عالی باشه و مؤمنی بالا مقامی باشه که دیگه در محضر خدا شروع میکنه به اون جهات شهودش را تقویت میکنه و بیان میکنه و بهش هم این اختیار داده میشه که این کارها را بکنه. این مراحل شهود برزخی. بعد از این میشه مراحل شهود بالاتر از برزخ که عینه که در تعبیر حق الیقین و عین الیقین و اینها برای ما توضیح دادن که خوب هم تشخیص میدیم تا حق الیقینی که میرسه که بالاتر از حتی عین الیقین میشه.
خب ببخشید، چیزی که یاران ما
مثلا تو کربلا دیدن شعوره؟ بله، اینا همه شعوره. و یکی از جهاتی که واقعا مهمه، حالا ماها واقعا در حوزه دیدیم ضعیف میشیم، خیلی ضعیف میشیم تو این جریان، هی به این کارهای دنیایی و به این چیزها و اینا. در واقع دیپلماسی همش دیپلماسی سیاسی نیست، دیپلماسی اینی که این تثبیت خودش میکنه، اون تثبیت خودش میکنه، این مسیر برای خودش باز میکنه، همش این دیپلماسی شبانه روز در دیپلماسی انجام میگیرند و در محضر این میرن و در محضر اون میرن و بکش بکش و گفته با این آهامش برن.
گفتن در
نجف
کسی گفته بوده که ما تعدادی از افراد اسپرد بگو که اینا هیچ کم از چرچی نه
همینطور. خب این هم نکته ایست که ایشون بفرمان بل منم در یکی از جلساتی بودم که در جماران راجب چند مورد بود مذاکره کشم، یکی از آقایون ذکر کردن که این خودش را چرچیل میدونه و چرچیل هم هست، همچه چیزی تعبیر کردن که دیگه بله این هستن.
برای اینکه این شهود به دست بیار چه کار
ها؟ این شهود یه مسئله بسیار ظریفیه، دقیقیه، اونی که اهلیت پیدا میکنه، صفای نفس و باطن و دوری از گناه و معاصی و اینها که بسیار مهمه و دائم در محضر خدا التماس و انابه کردن برای پیدا کردن اون مقام و اون معرفت، کم کم این با این زحمت شروع میشه به اینکه این شهود حاصل بشه. و اگر این مراحل شهود درست شد، ما اصلا در این زیارتنامه ها و اینایی که میریم اصلش داریم با حضرت اون مقام شهود اون حضرت را طلب میکنیم و خودمون را، و به تعبیر آقای بهادینی میفرمودن که بایستی سنخیت درست بشه، بشه سنخیت اون امام معصوم. اگه مصانف و سنخیت درست شد، این شهود هم همراهش حاصل میشه و بهش اعطا میکنن، بهش میدن اون مقام ربوبی پروردگار، آمادگی داره برای اینکه اینایی که اهلیت دارن بهشون این مقام شهود هم بدن. ولی موقعیت باید درست بشه، آمادگی باید حاصل بشه. دیگه این آمادگی هست مقامی، بله، تسمع و کلامی، احسن، اینا و تراد و سلام، اینا همه در مقام شهودی که امام معصوم داره اعتراف میکنه که تو اینطور هستی. مطلب بسیار واضح هست که اینجا وقتی شب قدر میشه عمدش مقام شهود، عمده مقام شب قدر مقام شهوده. یک کتابی هم اخیراً چاپ شده که حرفهای حضرت امام را چاپ کردن، قدری از قدر همچین چیزی اسمش گذاشتن. ملاحظه بفرمایید اونجا هم مطالب خوبی از امام آوردن و مطالب عمدش ایشون هم که وقتی رسیدن به موضع مهم شب قدر دیگه رفتن تو مسئله مهم عرفان شب قدر و عظمتی که نسبت به این جهت و واقعا جایگاهی دارد که انسان خودش را تو این مقام بیابه و تو این مسیر قرار بده و نتیجه بده. خب پس تنزل الملائکه و روح به تناسب قرآنه که نزول پیدا می‌کنه. نزول قرآن جنبه الهی و معنوی داره و اون جنبه شهود را داره که در نزول قرآن، همین شهود در واقع برمیگرده به محضر حضرت نبی اکرم اسلام، حضرت محمد صلی الله علیه و
سلم.
و اینکه بعضی عبارات آمده که ایشون مصداق اسم اعظم یا وجودشون وجود لیله قدره وجود از خود یا قلب مبارک اون حضرت را گفتن قلب، یعنی همون لیله قدره، یعنی اون برکات نزولی و شهودی، اینها برای اون حضرت مثل همون حضور و شهودی که برای شب قدر محقق میشه برای اون حضرت حاصل میشه. و این ارتباط برقرار میشه بین این وجود نازنین حضرت با اون مقام شهودی که در شب قدر و لیله قدر حاصل میشه. تنزل الملائکه و روح. حالا ملائکه تعبیر شده که همه اینها وقتی نزول پیدا میکنن، این نزولشون نسبت به هر امریه. تنزل الملائکه و روح و فیها به اذن ربهم من کل امر. این مرتبط به همه امور، امرهایی که پر عظمته، اینا همه با نزول ملائکه. و همونطور که استشهاد کردیم به آیه شریفه که ملکوت و کل شی در اختیار خداست، این ملائکه‌ای که از جانب خدا میان برای اون وظیفه و تکلیفی که دارن از مقام ربوبی پروردگار به اذن ربهم من کل امر، با اذن پروردگار نزولشون برای هر امری مهیه میشه. خب این مسئله اون خیلی حرف زیاده اینجا و مطالب خیلی گسترده هست، نمیتوانیم به اون صورت اصلا در وادیش وارد بشیم، هم فرصت زیادی میخواد، هم یک آمادگی و یک موقعیتی که بتوان آدم درست این درک لیله قدر رو با درک شهودی نزول ملائکه، ولی اندازه‌ای که برای ما ها بفهمیم، تو روایات آمده که اینقدر زمین پر میشه از ملائکه.